عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قاب تنها هست که گر گرفته تن باق که تشنه لب خود دریاست. همه دهان ها تو را صدا میزنند، دهان ها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. چی بهتر از این که برنامه امروز رو با سلام بر امام حسین شروع بکنیم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان گرامی. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای اولین روز هفتمون. یک سلام هم به همه بیننده های خوبی که تکرار این برنامه رو در صبح از شبکه استعصیم ها میبینن. انشاءالله هر کجا هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم، به خداوند متعال پشت و پناهتون. افتخار داریم که با حاجی میرباقری خدمت شما باشیم که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم و برای همه آرزوی توفیق در این ایام و از خدا امتحان دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاجی میرباقری. ما بحثمون با جا روزهای شنبه سیر ما و سلوک ما با بلا و مصیبت بود. تا جا گفتن که سیر معنوی ما یکی از مرکبهاش بلا و مصیبته. یه وقتا این بلا بلای خود ماست و مصیبتی که به سمت ما میاد، و یه وقتا این سیر ما با بلای ولی محقق میشه و صورت میگیره. به همینجا که رسیدیم حاجا به فراسایی از زیارت عاشورا اشاره کردن و اسراری رو و نکاتی رو و رموزی رو از اون فرازها برای ما گفتن که فکر میکنم این هفته هم حاجی میرباقری ادامه بحث هفته گذشته رو خواهیم داشت. ما و بیننده ها مشتاقیم که ادامه بحث لحظات پایانی هفته گذشته رو که وعده کرده بود بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. اشاره کردیم که گاهی اوقات بلای یک انسان فقط به اندازه‌ای که خودش رو دستگیری کنه ظرفیت داره، ولی در انبیا و اولیا معمولاً ابتلاعاتشون به حدی از عظمت هست که میتواند قومشون، امتشون رو هم سالک بکنه. و طبیعتاً وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ظرفیتشون ظرفیت هدایت تمام امم هست در طول تاریخ، و همه امم حتی امتهای انبیاء گذشته محتاج به دستگیری و شفاعت ایشون هستند در همه عوالم، از جمله در قیامت که در قرآن ازش پرده برداشته. بنابراین اون بلایی رو که حضرت تحمل کردن راه سیر و سلوک باطنی و معنوی همه امم رو هموار میکنه. و یکی از مهمترین و عظیمترین ابتلاعات حضرت جریان عاشوراست. که صاحب این مصیبتن. از روایت متعدد استفاده میشه، روایت
صاحب مصیبت عاشورا و کربلا نبی مکرمه،
یعنی اصل ابتلا برای ایشونه دیگه. روایت اون اخبار رضا رو یه موقعی خدمتتون تقدیم کردم که امام رضا چی فرمودن به حضرت ابراهیم خلیل، خطاب شد که اعظم ابتلاات ابتلاء نبی اکرم در قصه عاشوراست، نه ابتلاء شما در قربانی کردن اسماعیل. اون ظرفیتش ظرفیت هدایت کل عالم نیست، خود شما هم در یه مراتبی از سیرتون باید با اون بلا همراه بشید. لذا نت کنید به این تعبیر اگه بخوایم نگاه بکنیم، اگر بگیم بلا دو رو داره، بلا خوبان، یه روی سکش ابتلا، اون روی دیگر سکه جزوات الهی است، رفع حجاب ها و موانع بر سر راه بندگی است. حجاب هایی که بین ما و خدای متعال هست با این بلاها برداشته میشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون روی سکهشون رفع حجاب از همه عوالم، از همه مخلوقات، از همه اممه. و بالاترین درجه‌ای که میشود با بلا سیر کرد تا مقام رضوان و مقامی است که فرد محبوب خدای متعال میشود و محبت خدا رو بی حجاب میچشه، که این بالاترین درجه بهشته، مقام رضوان. که رزق انسان‌هایی که در مقام رضوانن این است که اون محبت رو بدون حجاب، محبت خدا رو به خودشون تلقی میکنند و دریافت میکنند، که از همه نعمتهای بهشتی گواراتر و شیرینتر است بر اساس روایات. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مقامی رسیدن که لا حبیب الا هو و اهله، بنات فرمودین، یعنی حقیقت محبت خدا شامل حال ایشون شده. دیگران اگر بخوان به مقام محبت برسن، به مقام رضوان، و حجاب ها ازشون برداشته بشه، در درجات جنت سیر کنن تا جایی که خدا اونها رو دوست بداره، باید همسفر حضرت بشن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یعنی اونایی که تبع نبی اکرم میشن تو عالم میشن محبوب. شعاع محبتی که خدا به نبی اکرم داره، خدای متعال به اونها هم سرایت میکنه. خب در این بلا حضرت هم اگر کسی بخواد برسه به مقام رضوان، بعد هم سفر حضرت بشه، سالکه که با این بلا بشه. اللهم اجعلنی مع الرسول سبیلا، سبیل با پیامبر، یکی هم سبیل در بلایشون هست که انسان در بلای نبی اکرم همراه حضرت بشه. چون میدونید وجود مقدس حضرت صراط مستقیم به طرف خدا هستن، خودشون و اهل بیتشون، و تنها صراط هم هستن و همه انبیا و امم از این صراط میرن، و هر امتی سبیلی داره در درون این صراط. ما هم یه سبیلی داریم، اگه بخوایم به طرف خدا بریم باید با این صراط مستقیم سبیلی داشته باشیم. سبیل ما یکی از شعبه های این صراط، یکی از شعاهای این صراط. من تا این نکته رو اشاره بکنم که وقتی ما همسفر حضرت میشیم، اللهم اجعلنی مع الرسول سبیلا، با نبی اکرم همراه میشیم، یا والذین معه در قرآن آمده، اونایی که با این وجود مقدس همراهن تو این سیر به طرف خدا، با این اصطلاح کسی که کاروان و قافله رو هدایت میکنه همراه میشن، تو قافله حضرتن خلاصه در سیر الله. بعد حواسشون باشه که این معیت، معیت دوتا مخلوق یا دوتا آدم هم عرض نیست، به اصطلاح آقایون میگن به اذن الله، البته معیت قیومی است. معیت قیومی است یعنی اگر ما همراه حضرت شدیم قوام ما به حضرته، نه اینکه حالا ما یه سالکیم حضرتم یه سالک، قوام خودمون و سلوکمون به حضرت.
هیچ وقت خودمون اینجوری کنار حضرت قرار
نمیدیم. بله، که ما یکی پیغمبرم یکی، نه ایشون سالکن، ما با حضرت اگه همراه شدیم، اولا ایشون صراط ما سبیلی، ما یکی از شعب این صراطی، مسیرمون. و ثانیاً سبیل ما نسبت به نبی اکرم تبعی است، ما به تعبیر دیگه حضرت قوام وجودی ما و سبیل ما و صراط ما به سمت خدا هستند. سالکینی که به طرف خدا حرکت میکنن، هم سفر این کاروان سالار میشن، تو این همسفری قوامشون به سیر و سلوک و وجود نبی اکرمه. حالا یکی از همراهی های با حضرت، همراهی با بلای حضرته که حجاب ها رو برمی‌داره، اینه که انبیا رو می‌بردن تو مصیبت نبی اکرم و قصه کربلا رو بهشون نشون می‌دادن، تو این مسیر سالک با نبی اکرم بشن، سبیلی با پیغمبر پیدا کنن. نمونهشو من عرض بکنم، جناب زکریاست در روایات دیدید فرمود وقتی اسماء خمسه طیبه به ایشون تعلیم شد و متوسل بودن به این مقامات، وقتی با سید الشهدا انس گرفتن فرمودن به جبرئیل، فرمودن که من هر وقت نام ایشون رو میبرم حالم دگرگون میشه. خدای متعال قصه کربلا رو با اختصار برای حضرت زکریا بیان کردن که کاف ها یا انساب. بعد ایشون از خدای متعال خواست که خدای به من فرزندی بده فوق العاده باشه، محبتشم به من بده، بعد این فرزند مبتلا بشه تا من وارد وادی بلای نبی اکرم بشن. این اللهم اجعلنی مع الرسول سبیلا، یعنی تو سلوک حضرت با اون بلایشون که عالم رو میخوان ببرن ما هم یه راهی پیدا کنیم.
این یه نوع همراهیه،
یه نوع همراهیه. وقتی تو این همراهی عرض کردم اگه نظرتون باشه، بکای محبین از سرشتشون هست، یعنی شون سرشتشون نبی اکرم رو دوست میداره، مصیبت خود حضرت تو وجودشون تنزل پیدا میکنه، یه سبیلی از اون بلا برشون پیدا میشه، وقت حجاب ها تا مقام رضوان آرام آرام ازشون برداشته میشه. حالا با این بلا چجوری میشه سالک شد؟ خوب نهت کنید، یه نکته قابل توجهی هست و اونه که ببینید وقتی خدا متعال یه پیغمبری میفرسته و این پیغمبر میخواد ملت ها رو هدایت بکنه، امتی رو هدایت بکنه، دیگه سیر به این است که با این پیغمبر همراه بشی. جدا از این پیغمبر بری خودت دکونی باز کنی و ذکر و ریاضتی و وردی و اینا، کسی به جایی نمیرسونه. در روایت است که یکی از اقوامی که در امم سابق زندگی میکردن نسلن در نسل مستجاب و دعوه بودن، یه عطایی بهشون شده بود، بندگی کرده بودن، این مزدو بهشون داده بودن. پیغمبری خدا فرستاد، ایشون دیگه دعاش مستجاب نشد، عرضه داشت که خدایا ما مستجاب و دعوه بودیم، چه مانعی پیش آمده؟ پیغام براش آمد که ما پیغمبر فرستادیم دیگه، بعد از اون مسیر بیاییم دیگه، این راه بسته شده،
مثلا دیگه صراط نیست دیگه.
بله، وقتی حضرت ابراهیم خلیل میان و بنا هدایتشون بر درگیری با نمرود است و بتکده رو ویران میکنند و یه صفی مقابل حضرت شکل میگیره و جوامع و جامعه و با انگیزه هاش مقابل حضرت واقع میشن، حضرت میرن تو آتش نمرود، سلوک اینه که بیای تو صف حضرت، بیا خودت بری منتها برای خودت بساطی باز بکنی، راه قرب نیست. حالا اگر نبی اکرم آمدند و برای هدایت عالم وارد یه درگیری عظیم با ابلیس و اولیاء طاغوت شدن که این بساط رو جمع کنن، فضای عالم رو نورانی کنن به نور نبوتشون و نور ولایت خودشون و اهل بیتشون،
یعنی یه صفی در مقابل ابلیس حالا که شکل گرفت،
یعنی حضرت محور صفن دیگه، این درگیری بر محور حضرت. خب بنابراین سلوک به این است که وارد این درگیری بشی، صف رو بشناسی، بیای تو این صف، جبهه حق و باطل رو بر محور نبی اکرم بشناسی، موضع گیری کنی با حضرت. این موضع گیری از موضع گیری روحی که تبریست و فاصله گرفتن با دشمن حضرته، تا اونجایی که برسی به صف و قتال، صف بندی ها شروع میشه، بیای تو معرکه، این میشه سلوک. خب حالا این سلوک چجوری هموار میشه؟ چجوری آدم میتونه حق و باطل خوب بفهمه؟ تو متن درگیری نبی اکرم و فداکاری نبی اکرم عاشورا اینجوری است، حضرت یه جنگ فداکارانه رو راه انداختن که واضحه یه طرف مکارم اخلاقی، یه طرف وزارت‌های اخلاقی. هر کی تماشا کنه این جنگ خوب عظمت و وسعتش رو بفهمه که با کل دستگاه باطل درگیرن و خود صف حق و باطل براش معلوم میشه.
خب چرا اون وقت اونا نفهمیدن؟ تعداد کمی فهمیدن حق و باطل رو.
خب به خاطر اینکه با سید شهدا همراه نشدن، چشمشون از حضرت.
خب چرا همراه نشدن؟
به خاطر اینکه نفوس یک طرف دیگه رفته بود دیگه. حضرت همه مجاهدشون همین بود که اون دستگاه باطل رو آرام آرام حجابش رو کنار بزنن، بستر آمدن دنبال نبی اکرم رو
فراهم
بکنن. یعنی با بلاء حضرت کار آسان شد، چون واقعا دشوار بود همراهی با سید الشهدا، خیلی سخت بود.
یعنی الان این تشخیصی که ما داریم، قدرت تشخیصی که ما داریم،
در
پرتو عاشورا،
یعنی خیال میکنیم که وقتی خورشید روشن تابیده، روز روشن شده، همه چی آشکاره، خیال میکنیم قبلا هم وضوح داشته، بلاء حضرت راه رو هموار کرده. ببینید علامت دشواری راه همین که صحابی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن بعضیشون، خب 5 تن از شهدای کربلا صحابه هستن، ولی یه عده دیگه هم بودن نیومدن. خب چرا؟ یعنی چقدر فضا سنگین بوده، سید الشهداست که این نور رو تابانده و فضا رو روشن کرده. حالا فضا روشن شده، ما خوب میفهمیم، خیال میکنیم همیشه اینجوری بوده، بس رو که با بلا یعنی همین. الان هم اگر کسی چشمش رو از سید الشهدا، به تعبیر دیگه از این بلاء نبی اکرم که برای هدایت امت بوده، برای دستگیری و شفاعت بوده، شفاعت اصلا یعنی این، معلمی که به حرف و حدیث نیست، که معلمی این است که فداکاری کنی تا دانش آموزت رو ببری برسونی. انبیا اینجوری بودن، انبیا با بلای خودشون میبردن. خب ببینید تو این بلا ما باید همراه شیم. اگر عظمت این مصیبت نبی اکرم و وسعت درگیری حضرت معلوم شد، صف و قتال حضرت مشخص میشه که حضرت با کیا درگیرن. معلوم میشود که یه جریان تاریخی است، از قبل شروع شده، ادامه هم داره. این طرف هم یه جریان تاریخی است. عاشورا یه نقطه منقطع نیست، هم قبل داره هم بعد داره. جبهه مقابلش هم همینطوره. این که در روایات هست فرمود وقتی امام زمان ظهور میکنن به من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل، سید شهدا که به شهادت رسیدن، ما برای ولی دمش که وجود مقدس امام زمان هستن یه سلطه‌ای قرار داریم، حق انتقام داره، ولی در قتل اسراف نباید بکند یا اسراف نمی کند. حضرت فرمود، از حضرت سوال شد اینهایی که می کشن، که اینا که تو کربلا نبودن، فرمودن اینا راضیه به فعل اونا هستن، جز به همون لشکرن،
تو اون صف بندی قرار صف... گرفتن،
یعنی راضیه به اون فعلا دیگه. وقتی حضرت میان در واقع جبهه مقابل و جبهه حضرت رو تاریخی ببینید، توجه به این جبهه تاریخی و وسعت این جبهه با وسعت عاشورا واقع میشه. اونایی که امروز هم بعضی روشن فکرها من دیدم میگن آقا تموم شده عاشورا، چرا عاشورا رو به امروز میکشید؟ چون وسعت عاشورا رو نمیفهمن. اگر کسی اون عظمت رو فهمید، لقد عظمت الرضیه، و جلالتش رو فهمید و جلت و عظمت المصیبت رو، بکه علینا و علی جمیع اهل الاسلام، نه فقط بر همه اهل اسلام تو تاریخ، بلکه علی جمیع اهل سماوات. اگر کسی نبینه وسعت درگیری رو که همه تاریخ و همه عوالم رو پر کرده، خب به نظرش میاد که خب یه قصه ای تمام شده، چه شما کشش میدید؟ جنگ قحطانی ها و عدنانی ها بوده، اینجوری تحلیل میکنه، قبیله ای تحلیل میکنه، در حالی که اصلا هیچ ربطی به اون نداره. این درگیری بر محور توحید و کفره. درگیری نبی اکرم، نبی اکرم که سر نژاد و قبیله نمی جنگن با کسی، سر قومیت نمی جنگن، فمود لا فخر العربی ولا عجمی ولا عجمی لا عربی. این درگیری حضرت فقط بر محور اقامه توحید و کفره. اگر کسی وسعت درگیری که حضرت هدایت کردن تو عاشورا بر محور سید شهدا و ارواح نافدا نبینه، به نظرش میاد قصه تمام شده است، نمیتونه به اصطلاح راه امروز خودشو در پرتو عاشورا ببینه، و اگر توانست این وسعت و عظمت رو ببینه، مسیر امروزش روشن میشه.
یعنی تا دنیا هست، حقی هست، باطلی هست، و عاشورا یک نقطه عطف و امتداد داره تا امروز.
عاشورا محور قانونی درگیری این حقه. یعنی کسی که محور درگیری است، خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرچم داره این درگیریه تو تاریخ. و این درگیری هم تمام نمی شود به اینکه یا باطل تسلیم حق بشه یا حق تسلیم باطل، چون هر دو توسعه خودشونو میخوان، موضوعی برای گفتگو و مصالحه ندارن، که یعنی بر سر کفر و توحید مصالحه ای نیست، که نه شیطان با حضرت صلح میکنه نه حضرت با شیطان. و البته ببینید اگه منصف باشیم، شیطان باید زیر چتر حضرت بیاد یا چتر حضرت برن زیر چتر شیطان، عنایت کردید؟ این درگیری اساسش هم از شیطانه، شیطان میشد تسلیم بشه، اگه تسلیم میشد خودش هم سالک میشد. پس ببینید این درگیری عظیم، ما اگر بخوایم سالک بشیم، مثلا این معنی سلوک رو عوض کنید. سلوک نمیگم، هفته گذشتم گفتم درش ذکر هست، فکر هست، عبادت هست، ریاضت هست، ترک محرمات هست، اما حقیقت سلوک اینه تو این میدان وارد بشیم بر محور نبی اکرم. اگر وارد شدیم، عظمت درگیری نبی اکرم رو دیدیم، که عرض کردم درگیری عقل و جهله، درگیری آیه نور، مثل نور الهی با مصداق آیه ظلمات تو تاریخ و تو عالم، و بعد وارد این صحنه بشیم. خب شفاف شدن این درگیری تو صحنه عاشورا بود، که هر کسی خوب وارد عاشورا بشه، وسعت و عظمت رو ببینه، آرام آرام اول چیزی که براش روشن میشه، چراغی روشن میشه، تو این چراغ میدان درگیری عظیم تاریخی رو میبینه، ببینه موضوع درگیری چیست، اخلاقی که پشت سر این دستگاه به اون دستگاه، برنامه‌ای که این دستگاه داره به اون دستگاه، لشکری که این دستگاه داره به اون لشکر،
یعنی همون چیزایی که ما در زیارت عاشورا مرور می‌کنیم.
پس ببینید این درگیری رو فقطی فهمید، به موضع گیری میرسه. موضع گیری در مقابل کی؟ در مقابل یه نفر نه، در مقابل یه جبهه تاریخی، در مقابل جبهه مقابل نبی اکرم به موضع میرسه. این موضع از لن تا براءت است، چون همه مسلمان هم در این متفقند که ما هیچ فرقه ای از مسلمین نیست که منکر این باشه که هر کی درگیر با نبی اکرمه ما باید باش موضع داشته باشیم، از لعن تا براءت. پس ببینید درگیری نبی اکرمه صفم تاریخی است، ما رو به یک موضع گیری تاریخی میرسونه. این موضع گیری نسبت به همه این جبهه تاریخیه، درست؟ بعد تبدیل میشه کم کم به تو صف انسان میاد، سلم لمن سالمکم و هر بل لمن
حاربکم.
یعنی معیار درگیری و صلحش میشه جنگ نبی اکرم. این آدم آدم مهذبه، بالاخره ما درگیریم، صلح داریم، تا درگیریمون نیاد بر محور نبی اکرم تهذیب نمیشه. ببینید جنگ تو عالم خیلیه، اما ریشه جنگ ها کجاست؟ جنگ های قومی، قبیله‌ای، نژادی، بر سر خاک،
محورش دنیاست و هوای نفس دیگه.
این که بخواد محور درگیری انسان تهذیب بشه، درگیری تعطیل نشه، اما محور درگیری در انسان تهذیب بشه،
این جهتش تغییر میکنه و ماهیتش،
لذا صفها مشخص بشن. ببینید مثلا تو مکتب، بعضی از مکتب‌های ما دیدید وقتی صف بندی ها رو روشن میکنن میگن طبقه کارگر و سرمایه دار، اینجوری طبقه بندی میکنن، معیار اقتصادی میکنن. بعضی دیگه طبقه بندی هاشون تو مکتب های دیگه هم همینطوره، طبقه بندی هست، درگیری ها هست، اما موضوع درگیری و صف بندی ها متفاوته. در فرهنگ قرآن اینجوری نیست، صف بندی بین کسانی که در صراط مستقیم هن منعم علیهم با ضالین و مغضوبین، یعنی مردم سه دسته میشن دیگه، مهتدین اونایی که هدایت شدن به صراط مستقیم که نعمت توحید و ولایت رو دارن، بعدم مقابلشون مغضوبین و ضالین
و صراط الذین انعمت
علیهم. این صف بندی ببینید غیر از اون صف بندی است که بر اساس انگیزه های اقتصادی یا انگیزه قدرت یا نژاد صف بندی کنیم، بگیم نژاد آلمان برتر حق حاکمیت بر جهان داره، نژاد یهود برتر از حق حاکمیت بر جهان داره. ما هیچ وقت چنین چیزی تو درگیری های انبیا نداریم که بگن یک نژاد باید غلبه تاریخی پیدا بکنه. عنایت فرمودید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تهذیب این درگیری که انگیزه هست، درگیری هم هست، صف و قتال هم هست، اما این صف و قتال عین عبادته. اینو مکرر عرض کردم، کسی وارد بیت النور نبی اکرم شد همه چیزش میشه عبادت، اقامه صلات میشه تو این بیت، همه کار دیگه نمازه، تو خیمه ای هستیم که عمودش نمازه، همه لزام میشه فی صلاتهم دائمون. ببینید جهادشون هم میشه صلات، با جهادشون هم سالک میشن. پس عنایت بکنید این درگیری که اتفاق میفته بر محور حضرت، بر محور وجود مقدس نبی اکرم که عاشورا عرض کردم محورش حضرت هستن، منتها بلایی است که سید الشهدا به نیابت از حضرت به دوش کشیدن، حاضر شدن بلای حضرت رو تحمل کنن، که حسین منی و انا من حسین یه معناش همینه. خب این صف و قتال تاریخی شفاف شده تو عاشورا، حضرت این درگیری رو داشتن، یعنی محور درگیری با فرعون و نمرود هم نبی اکرم هست و موسی کلیم و ابراهیم خلیل به نیابت از حضرت به عنوان فرمانده جبهه تاریخی حضرت دارن کار میکنن. کانونی‌ترین نقطه درگیری تو عاشورا است که ابلیس همه قواشو، شیاطین و اولیای طاغوت همه قواشون آوردن به میدان، این صف تاریخی به نقطه کانونی خودش رسیده. و ببینید عظیم‌ترین فداکاری اتفاق افتاده در راه خدای متعال و عظیم‌ترین جنایت هم اتفاق افتاده در صف باطل دیگه. از این اعظم ما جنایتی تو تاریخ نداریم که ولی مثل سیدالشهدا علیه السلام این اتفاق برشون بیفته. خب این جریان انگیزه های تاریخی رو برای درگیری تهذیب میکنه، این درگیری میاد تا عصر ظهور. وقتی عصر ظهور واقع میشه چه اتفاقی میفته؟ این انگیزه ها صف رو مشخص میکنه، تو این صف این ولی دم سیدالشهدا خونخواهی میکنه. خونخواهی سیدالشهدا عنایت بکنید خونخواهی یک شخص نیست، خونخواهی یک مکتبه. وقتی یک دستگاه حذف میشه، یک دستگاه محقق میشه، که عصر ظهور رو شاید من مکرر گفتم، عصری است که درش غیب نبوت نبی اکرم و ولایت اولیاء معصوم ظاهر میشه. اصلا معنی ظهور همینه و بساط ظلمات و دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت برچیده میشه و خون فضای نورانی میشه فضای عبادت. پس سلوک تاریخی ما اینه که تو این جبهه تاریخی قرار بگیریم، مشارکت کنیم تا برسه به اونجا، و اگر خوب مشارکت کنیم تو اون دوره هم رجعتی خواهیم داشت از فرهنگ مسلم اهل بیت دیگه،
برزغنی طلب سارک مع امام منصور،
یا زنده ایم یا اگر نباشیم هم رجعتی خواهیم داشت، به شرط اینکه چی؟ لقد عزمت المصیبه،
اون عظمت و جلالت بازم نکتشه. ولی
نیا لقد عظم مصابی بک فاسال الله الذي اكرم مقامك، مصیبت من در شهادت شما عظمت در وجود من پیدا کرده، حالا از خدا میخواهم که منو در رکاب امام زمان خونخواه شما قرار بده. این دعا این وقت مستجاب میشه. اصولا طلب حضور در رکاب امام زمان اینجوری پیدا میشه، کسی که وارد جبهه عاشورا نشد طالب حضور در ظهور حضور در لشکر امام زمان نیست. این که شعارشون یا لسارات الحسینه، یعنی کسانی تو اون لشکر حاضرن که این صحنه رو فهمیدن. اگه نفهمیده باشن تو صحنه عاشورا، بعد از عاشورا هم وارد نشده باشن، تو صحنه ظهور هم یا بی تفاوتن یا تو صف مقابل حضرت. فقط عاشورایا هستن که تو ظهور در صف حضرتن و که در کنار حضرتن.
با عاشورایا کسایی هستن که این عظمت رو خوب فهمیده باشن و تو این جبهه باشن
و وارد شدن. خب شروعش از کجا؟ شروعش هم عرض کردیم، مصیبت این کشتی هدایت سید الشهدا بر امواج خون حضرت هدایت میشه. حضرت سار الله هستن. کسی که وارد مصیبت حضرت نشه که شروعش از بکاه و تباکی، این جبهه رو ببینه، خب نبودی خونتو بدی، حالا که میتونی که گریه بکنی، که میتونی فوران عاطفه داشته باشی، میتونی نسبت به حضرت احساس محبت بکنی و آرام آرام این محبت تبدیل بشه به بصیرت و موضع گیری. اگر از بکا شروع کرد، این بکا منتهی میشود به بصیرت تاریخی و صف و قتال، ولی نه صف و قتالی که بر اساس انگیزه های اقتصادی و طبقاتی و نژادی و قومی سا. اونایی که میگفتن چرا قبل انقلاب، من یادمه به یه تعبیر میگفتن، حالا به یه تعبیر دیگه میگفتن آقا چرا اسلحه دست مردم نمیدید؟ انقلاب یاد چونه همگی روزه بخونید، انقلابیگری یادشون، انقلابیشون کنید. متوجه نبودن که انقلابی شدن انگیزه میخواد، انگیزه های مارکسیستی که به درد انقلاب اسلامی نمیخوره که. جنگ های مارکسیستی تو تاریخ بوده، پایانش هم میشه حاکمیت طبقه پرولتر، پاک حاکمیت اسلام نمیشه که. جنگی که به حاکمیت اسلام ختم میشه، انگیزش انگیزه درگیری نبی اکرم با جبهه ابلیس، همون نیت بعد در انسان پیدا
میشه، محورش نبی اکرم.
و وقتی اون نیت وارد میشود که انسان جامعشی 1400 سال گریه کنه، وقتی پشت سر خودش این امواج تهذیب عاطفه و گریه برای سید الشهدا رو داشت، اون وقت حق و باطل براش واضح میشه، وقت محور درگیریش میشه درگیری حق و باطل. بنابراین اصلا انگیزه صف و قتال با گریه شروع میشه، با بکا شروع میشه، نه به معنای این که دیدید میگفتن که در جنگ، بعضی از جنگ های تاریخی اسلام است، کفار وقتی شکست میخوردن به اقوامشون میگفتن گریه نکنید، غضبتون از بین میره، خشم و غضبتون رو حفظ کنید برای جنگ بعدی، در حالی که گریه بر سید الشهدا ایجاد غضب الهی میکنه. بله غضب های مادی رو از بین میبره، ولی غضب الهی، خشم الهی جز بر محور گریه بر مظلومیت سید الشهدا در عالم واقع نخواهد شد. لذا این فوران عاطفه یه تهذیبی در اخلاق ایجاد میکنه، تعلقات مادی رو از بین میبره، صف و بصیرت به انسان میده و انگیزه حضور در این درگیری و تخون خواهی ایجاد میکنه. لذا میشه سیر ما، میشه از توجه به ابو عبدالله و خون مطهرش که خون الهی
سار الله
و درک عظمت مصیبتش، تا شناخت و بصیرت به جبهه تاریخی حق و باطل، تا موضع گیری از لعن و براءت، اون هم نسبت به همه این جبهه با تفاوت درجاتشون. برای تو الالله، این براءت هم قرب میاره، الالله و الیکم منه و من اشیائهم و اتباعهم و اولیاهم، درجات دیگه. فقط هم نسبت به اون پرچمداران نیست، یه جبهه هست دیگه، نسبت به همه جبهه باید موضع روحی
داشته، جریانی که اتفاق افتاده تو جبهه اون
برد. یعنی یه طرف نبی اکرم، یه طرف فراعنه تاریخ هم دیگه. یعنی عاشورا محصول درگیری تاریخی نبی اکرمه با ابلیس و اولیاء طاغوت.
واخه شما حالا اینا رو که با هم مرور میکنیم و این زیارت عاشورا رو میخونیم و این سیری که شما اشاره کردید در پرتو زیارت عاشورا شکل میگیره، اللهم اجل محیای محیا محمد و آل محمد، چگونه
اون سیر بعدیش؟ ببین هر کسی تو این صف و قتال وارد واقع شد، حالا تهذیب میشه آرام آرام. ببینید حالا به وجاهت عند الله میرسه. کسی که وارد شد تو موضع درگیری سید الشهدا، اول ورود عاطفی پیدا کرد، این فوران عاطفه او رو به بصیرت و موضع گیری رسوند، حالا وجاهت بلحسین پیدا میکنه. ما که وجاهتی نداریم که اندالله، همه وجاهت مال اون کسی است که تا مقام رضا ایستاده و همه هستیش از کردم لا حبیب الا هو و اهلو. هر کسی دیگه بخواد وجاهت پیدا کنه، وجاهتش باید بلحسین باشه. اگر تو این مسیر با حضرت همراه شدی، پرتوی از وجاهت امام حسین بر وجود تو میفته، وقت وجاهت بلحسین پیدا میکنه. در همه عوالم هم این وجاهت دیگه میمونه برای انسان، هم وجاهت دنیایی پیدا میشه، اونایی که با امام حسین سالکن هم وجاهت دنیایی پیدا میکنن هم وجاهت اخروی،
و حیات و مماتش هم دیگه جهت داره.
اون وقت ببینید به قرب میرسه بعدش. یا ابا عبدالله نیت قرب، این قرب راه داره. اتقرب الی الله به کی؟ الی الله رسوله، امیر المؤمنین فاطمه و الحسن چی؟ به موالات که به بلبراء، این طریق تقرب سلوک اینجوری. بی خودی که قرب واقع نمیشه به خدا و رسول، قرب موضع گیریه در نسبت به حضرت رسول و جبهه مقابلش میخواد. حالا اگر این موضع گیری ها واقع شد، اون وقت انسان به یک معیت و ثبات قدم میرسه. یه دعاهایی تو زیارت عاشورا هست، درخواست هایی که نتیجه این سیره که من هیچ کجای دیگه این درخواست ها و دعاها رو ندیدم. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراعت من ادائکم. اگر کسی به کرامت معرفت الله و ائمه و اولیاء ائمه رسید، یعنی خود اولیاء ائمه هم خیلی مقامات بالایی دارن، هم بود مؤمن رو کی میتونه توصیف کنه؟ سفلی المؤمن. اگر کسی به کرامت معصوم و کرامت اولیاءشون که تو صف معصومن و در واقع همون کرامت معصومه، وجاهتی که دارن وجاهت معصومه، اگر کسی هر کجا پرتوب معصوم رو دید، کرامت او رو شناخت و به برا رزقن البرا، به رزق براعت رسید، یعنی این براعت روزی او شد، و حالا میتونه به چی برسه؟ ان یجعلنی معکم، معیت با معصوم در سیر الالله تازه حالا شروع میشه. و الا قبلش همراه معصوم نشده که. از کنم سلوک ما با معصومه، کسی خیال کنه راهی به سوی خدا هست، نیست. یه دونه راه بیشتر از اونم صراط مستقیمه، اونم نبی اکرم و اهل بیتن. ما باید تو این راه سبیلی پیدا کنیم
و به خوبی این در زیارت عاشورا ترسیم
شده. بله. پس ببینید، از توجه به بلا عظیم نبی اکرم و سید و شهدا و اهل بیتشون هست که این سیر در انسان، این یه سلوک دیگریست، درش ریاضت و عبادت هم هست، ولی نه اونجوری، از یه جای دیگه شروع میشه این سیر. از بکا شروع میشه، از تباکی شروع میشه، به بکا میرسه، بعد تهذیب عاطفه میشه، بعد بصیرت و موضع گیری و صف و قتال حاصل میشه، بعد اون وقت وجاهت و قرب و بعد معیت و ثبات قدم رو، وقت با انسان هم سفر سید و شهدا میشه. ان یجعلنی معکم فی الدنیا
و الاخره
و ان یثبته، که این معیت، معیت جسمانی نیست، فقط با همه قوا ما معیت پیدا میکنیم، بعد ثبات قدمه، با همه وجود به ثبات قدم در مسیر حق میرسیم. ان یثبتنی عندکم قدم صدق فی الدنیا
و الاخره،
قدم صدق یعنی هیچ نفاقی درش نباشه، هیچ شرکی درش نباشه، صدق محض باشه، واقعا فقط همراه معصوم باشه همه قوای انسان. این میشه قدم بعدی ما.
بعد قدم بعدی رو بعد از تلاوت آیات داشته باشیم. بسیار خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله به این ثبات قدم برسیم. پیشانو وجاهتی که آقای میر باقری گفتن، اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والاخره، فکر میکنم بهترین دعایی باشه که میتونیم بکنیم. امروز صفحه 534 مصحف شریف قرار روزانه ماست. آیات پایانی سوره مبارکه الرحمن و آیات ابتدایی سوره مبارکه واقعه در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم ان شاء الله همراه شما و در کنار شما. دعوت میکنم بیننده بخش بعدی گفتگو با حاج امیر باقری عزیزمون باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اشاره قرآنی امروز رو حاجی امیر باقری بفرمایید و بعد هم انشاءالله خدمت شما و دوستان خوبمون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی نکته راجع به خود سوره واقعه است که فضیلت های زیادی براش گفته شده و طبیعتا آثاری هم برای اونس و دوام تلاوتش از مقامات معنوی تا آثار ظاهری که فرض کنیم مثلا مداومت بر این سوره واقعا فقر را از بین میبره. لازم فهمید این جز روایات متعددی که آمده.
بله.
البته یه نکته‌ای در روایتی که ابن واوی نقل کردن معلوم صدوق هست. و اون است که این سوره از مختصات امیرالمومنین علیه السلامه.
به به.
کمایی که مثلا سوره فجر از مختصات سید الشهدا است به خاطر اون خطاب به نفس مطمئنه یا
ایت المطمئنه. بله.
این هم البته آیه واضحش همون از سابقون از سابقونه که در روایات دیدید که سابقون در امم گذشته یکی مؤمن آل فرعونه که سابقه به طرف حضرت موسی است بر همه قومش سبقت گرفته و مؤمن آل حضرت عیسی است مؤمن اون قوم هست که حبیب نجار هست که سبقت به طرف حضرت عیسی گرفته از بین همه و وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که سبقت به طرف نبی اکرم گرفته سابقه و از سابقون از سابقون که اون وقت در روایات متعدد هم این آمده که ایشون افضل همه سابقون هستن اسبب و سابقین هستن در سبقت به سمت نبی اکرم و خیلی فاصله است دیگه سبقت به حضرت موسی کردیم یا سبقت به حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این ظاهر آیه است و البته باطن آیه هم معارف زیادی داره که روایاتش رو باید ببینن مجال ما نیست لذا تلقی عقلی نگه اگر کسی انس با سوره و معارف سوره پیدا کنه معارفی از ولایت امیرالمومنین علیه السلام ابوابی از اون معارف براش گشوده میشه تو این سوره.
چه خوب
این روایت در
سوره واقعه
در واقع یک کلید داره میده که اگر کسی میخواد ابوابی از اون وادی براش گشوده بشه این سوره سوره اوست که مردم سه دسته میشن سابقون و مقربون که مقربونن و اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه که حالا روایت زیادی در تحلیل دستبندی اونها داریم که نمیتونم مجال هست بخونم یه روایتی رو یا نه
اگر صلاح میدونید میتونید بخونید تا جایی میرو باقی اگر فکر میکنی ضرورت داره میشنم، مگر نه که من یک سوالی بپرسم پیرامون بحث.
بله میخواید بمانه چون اون روایت طولانیه.
خیلی خوب.
بله روایت که صحبت میبره.
بسیار خوب، ما 3 دقیقه وقت داریم حاج امیر باقر. من این وعده رو به دوستان بدم که انشاءالله این بحثم شرح فرازهایی از زیارت عاشورا که حاج زحمت کشیدند و از اسرارش گفتند و یک نگاه تازه‌ای به فرازهای زیارت عاشورا دادند رو دوستان میتونن هفته آینده در برنامه بعد که خدمت حاج امیر باقری هستیم ببینند و بشنوند. اما یک سوال شاید در ذهن شما هم باشه از حاج امیر باقری بپرسیم و حسن ختام برنامه امروز ما باشه. شما اشاره به این سیری کردید و سلوکی کردید که صفبندی و قتال توش خیلی پررنگه. من جایی ندیدم من که شما اشاره بکنید که ترک دروغ، ترک غیبت یا فروع دین اساساً توی این سیر و توی این سلوکی که شما اشاره کردید جایگاه فروع دین کجاست؟ آیا جایگاه خاصی براش قائل هستید یا نیستید؟
عرض کنم آره یه نکته اون آیه رو حیفم میامد نگه
بفرمایید. خب خیلی
بعدم که اون 3 دسته رو تجوری توصیف کرده روایات ما. و اما این نکتهی که فرمودید، ببینید بحث در اصول دینه فعلا. یعنی وقتی شما بگید مثلا توحید معیار اصلی سعادت انسان هست، اونجا بحث از فروع فعلا نیست. همه فروع ادامه توحید هست. یعنی ما در عرض توحید که چیزی نداریم که کسی وارد وادی توحید میشه آرام آرام به اخلاق میرسه، به محیط رفتار میرسه، انجام واجبات و ترک محرمات و امثال اینا. کسی وارد دستگاه نبی اکرم و صف و قتال نبی اکرم تا نشه اصلا ورود به فروع بی‌معناست. یعنی با نماز خوندن به جایی نمیرسه، با روزه گرفتن به جایی
نمیرسه.
از شما یه سوال میکنم،
یک دقیقه،
کسی همه عمرش نماز بکنه ولی پیغمبر خدا رو قبول نداشته باشه؟
نه.
همه دروغ های عالم رو ترک بکنه ولی بگه من کاری با این پیغمبر و انبیا ندارم، خودم خوشم نمیاد دروغ بگم، به جایی میرسه؟ یا باید بیا تو صف انبیا. در واقع او ترک دروغ نیست، او شیطنته. صلات نیست، شیطنته. همه عبادت به نام الله. وقتی آمد تو وادی ولایت نبی اکرم صفش رو با دشمن روشن کرد، تو اخلاقم تهذیب میشه، تو فروع هم اصلاح میشه. اصلاح در فروع و اصلاح در اخلاق جز به ورود به صفش مقاتله نبی اکرم نیست. کسی که نیاد نه اخلاقش تهذیب میشه. یعنی خیال میکنه حسود نیست، حسودی به شکلی، حسادت به شکلی دیگه درش تجلی میکنه. خیال میکنه صبوره، جزع درش هست، خودش رو صابر میدونه. عنایت فرمودید؟
بله.
صفات حمیده از اینجا نشأت میگیرن تو این صف. و اعمال صالح هم همه فرع اینجا. نماز خون نمیشود، روزه بگیر. ببینید متقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة. تا اون ایمان به غیب نیاد اقامه صلات نمیاد، انفاقی که خدا میخواد نمیاد. بله یه انفاقهایی هست، اون انفاق فی سبیل الله.
یعنی باید تو این وادی قرار بگیری و وقتی نکات در ذیل این وادی،
یعنی اصلا تا وارد وادی ولایت و توحید نشی اصلا به اخلاق و عمل نمیرسی. نه اینکه اخلاق و عمل هست، اخلاق و عمل از فروع قبلا خوندم. همه گناهان باطنش ولایت دشمنان نبی اکرمه، همه عبادات باطنش ولایت نبی
اینجا باید باشیم تو اخلاق بیا
او باطن این ظاهره.
بله
سیر از باطن به ظاهره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله این بحث رو عرض کردم ادامه خواهیم داد در محضر آقا امیر باقری و خدمت شما دوستان خوب و فردا که با حضور آقا حسینی عزیز خدمت تو خواهیم رسید. آقا دعا بکنید و بیننده ها آمین بگن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اجعلنا من خیر انصارهم مشیت
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. یکی جامه از تن دریا بیرون کشید، یکی انگشتری ماه را دزدید، اما کسی به غیر خدا یاقوت خون تو را بر نداشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم آقا امیر باقری از شما.
و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
تمرکز و تفکر در طبیعت و فرهنگ سرزمین های کهن، دستمایه انسان های خلاق و مبتکر.